سلام و روزتان بخیر. سی به جای بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM استید. تأکید رئیس اجرای افغانستان به حمایت دولت از آزادی مطبوعات و خبرنگاران.
از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی؟
امروز 3 ماه می روز جهانی آزادی رسانه هاست. افتتاح اولین وبسایت مبارزه در برابر آزار وضعیت جنسی زنان در افغانستان. جزئیات این موضوعات را در جریان برنامه به میزبانی من فرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های هفته‌وار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان نشر می شوند. اما پیش از نشر همه سرویس خبری این ساعت آماده نشر است. در رویدادهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که ایالات متحده آمریکا کمک مالیش به پاکستان را برای خرید جت‌های جنگی آمریکایی متوقف کرده. خبرهای جهان تا دقایق بعد با زرغونه منگل، اما اکنون فریبا وایدی با خبرهای افغانستان با شماست.
نخست سرخط خبرها رئیس جمهور غنی میگوید که ادارات حکومتی باید با خبرنگاران همکاری لازم کنند. برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان یک وبسایت ایجاد شد و یک تفاهم نامه به خاطر محو بی‌سوادی در کشور میان وزارت‌های اجرایی اوقاف و معارف به امضا رسید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که همه ادارات حکومتی مکلفند که خبرنگاران را در هنگام تهیه گزارش‌های تحقیقی همکاری لازم کنند. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری به مناسبت روز جهانی مطبوعات به نشر رسیده، از قول رئیس جمهور غنی گفته شده است که حکومت با آزادی بیان متحد است و از این ارزش‌ها در چوکات قانون حمایت می‌کند. در خبرنامه آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی به هدف حمایت و تقویت رسانه‌ها نادر نادری را به عنوان سفیر حمایت از آزادی بیان مقرر کرده است. برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان یک وبسایت ایجاد شد. این وبسایت از سوی نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال ساخته شده است. زرقا یفتلی رئیس این نهاد امروز در نشست خبری در کابل گفت که با استفاده از این وبسایت می توانند با موزل آزار و اذیت جنسی زنان افغان مبارزه کرد. خانم یفتلی گفت که زنانی که به اینترنت دسترسی دارند می توانند در این وبسایت مشکلشان را در این خصوص شریک بسازند و سپس با آنان از طریق همین وبسایت مشورت داده خواهد شد. مسئولان وزارت دفاع افغانستان میگویند که تلاش دارند تا زنان افغان به بخش‌های بلند مدیریت این وزارت راه پیدا کنند. ظاهر عظیمی رئیس جندر وزارت دفاع در نشست مشورتی تحت نام امنیت و صلح این موضوع را ابراز داشت.
تأکید ما روی این مسئله است، روی هدف نهایی ماست که از راه ایجاد ظرفیت، تعلیم و تربیه، ارتقای به موقع، جلب و جذب بتوانیم به این نقطه برسیم که زنان در مدیریت کلان قرار بگیرند.
آقای عظیمی گفت که در حال حاضر 1400 زن در چوکات وزارت دفاع وظیفه دارند و آنان می‌خواهند این رقم تا 10 سال آینده به 5000 تن برسد. و یک تفاهم نامه پیرامون همکاری ها به خاطر محو بی‌سوادی در کشور میان وزارت های حج و اوقاف و معارف افغانستان امروز به امضا رسید. فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف هنگام امضای این تفاهم نامه گفت که پس از این در مساجد و تکیه خانه های کشور در مورد اهمیت و کسب سواد تبلیغ خواهد شد. در حین حال اسدالله عنیف بلخی وزیر معارف گفت که آنان تلاش دارند تا میزان بی‌سوادی در کشور کاهش یابد و همچنان از علمای دین خواست که در مورد اهمیت سواد تبلیغ کنند. اساس معلومات وزارت معارف افغانستان در سراسر کشور تنها 38% از ادبای کشور باسوادند. والا خبرهای منطقه و جهان را زرغونه منگل تقدیم می کند.
پس از مخالفت کانگرس امریکا، این کشور کمک مالیش با پاکستان را برای خرید جت‌های جنگی امریکایی که نوع F-16 متوقف کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، دیروز گفت این مخالفت کانگرس به این معناست که پول اختصاص داده شده برای کمک‌های نظامی خارجی امریکا برای خریداری این جت‌های جنگی به پاکستان داده نخواهد شد. حکومت امریکا آمریکا قبلاً به فروش 8 جت جنگی F-16 به ارزش 699 میلیون دلار به اسلام آباد توافق کرده بود و قصد داشت به همین هدف به حکومت پاکستان وام بدهد. اما سناتور باب کراکر از حزب جمهوری خواه گفته است از همه توانایی های خود به حیث رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا استفاده خواهد کرد تا مانع این کار شود. در این حال سید طارق فاطمی دستیار خاص صدر اعظم پاکستان دیروز گفت کنگرس آمریکا از تلاش‌های صادقانه پاکستان در مبارزه علیه تروریسم به حد کافی قدردانی نمی‌کند. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه امروز به مسکو می رود. استفن دمستورا در این سفر تلاش می کند تا پروسه صلح و آتش بس در سوریه را دوباره احیا کند. دمستورا با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار می کند. یک کمیته پارلمانی در ترکیه سند را تصویب کرد که مسئولیت قانونی اعضای پارلمان را از میان می بردارد. این اقدام می تواند راه را برای تعدیل در قانون اساسی هموار سازد که بر اساس آن اعضای اپوزیسیون حامی کردها می توانند به اتهام تروریسم محاکمه شوند. تصویب این سند دیروز چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که یک زد و خورد جدی در پارلمان ترکیه رخ داده و وکلا هم دیگر را لت و کوب کردند و یک دیگر را با بوتلها هدف قرار دادند. این سند بعد از آن تایید شد که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان حزب دموکراتیک مردم ترکیه را متهم کرد که شاخه از PKK یا حزب کارگران کردستان است. اردوغان بارها خواهان پیگرد عدلی نمایندگان حزب دموکراتیک مردم ترکیه شده است. بعد از درگیری دیروز در پارلمان ترکیه وکلای حامی کردها پارلمان را ترک کردند. یک وکیل جراحت شدید برداشته و استخوان شانه اش بیجا شده است. این مسوده برای اجرای تعدیل در قانون اساسی نیاز به آرای 2/3 اسه پارلمان 550 عضوی ترکیه دارد. یک وکیل مدافع که از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجکستان نمایندگی می کرد امروز در دوشنبه مرکز تاجکستان به جرم جعلکاری و تقلب محاکمه می شود. بزرگمر یاروف به تاریخ 28 سپتامبر دستگیر شده بود ولی اتهامات وارده بر خود را رد کرده است. سر محکمه تاجکستان در 29 سپتامبر سال گذشته حزب نهضت اسلامی تاجکستان را گروه تندرو تروریستی اعلان کرد و فعالیت اون را منع کرد. و خبر آخر که شخصیت‌های سیاسی روسی که بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نزدیکند در جمله کسان شامل هستند که یک قاضی اسپانوی دستور دستگیری آنها را به اتهام عضویت در دو گروه جنایتکار سازمان یافته داده است. لیست حاوی نام‌های افراد نزدیک به پوتین که از سوی دی لاماتا قاضی اسپانوی منتشر شده است شامل مقامات ارشد فعلی و اسبق امور اجراییه، امور عدلی، مسائل اقتصادی، بانکداری و سکتور نظامی روسیه می باشند. گفته می شود این افراد اعضای گروه های جنایتکار تامبوسکایا و ملیشوسکایا می باشند. اتهامات وارده به این افراد شامل کشتارها، قاچاق اسلحه، اخاذی‌ها، تقلب، جعلکاری، رشوه، قاچاق مواد مخدر و پولشویی می باشد. کسانی که از آنها نام گرفته شده است شامل ولادیسلاو ریزنیک معاون کمیته مالی دوما یا پارلمان روسیه و نیکولای نیکولایوویچ اولوف دایرکتر جنرال وزارت داخلی روسیه می باشد. پایان اخبار.
سی و نو دقیقه پس از چاشت و وقت کابل شد شنونده رادیو آزادی استید. در ادامه این برنامه میشنوید که تأکید رئیس جمهوری افغانستان به حمایت دولت از آزادی مطبوعات و خبرنگاران.
از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی.
امروز 3 می روز جهانی آزادی رسانه هاست. سرازیر شدن سیلاب های شدید در ولایت غور خسارات جانی و مالی از خود به جا گذاشته است. در یک سال گذشته بیش از 90 زن و دختر در ولایت جوزجان دست به خودکشی زدند. این که چرا؟
خشونت های فامیلی و ازدواج های اجباری است و ازدواج های زیر سنین است و بد دادن دخترها هست.
رئیس سازمان حقوق بشر ولایت جوزجان بود. اولین وبسایت مبارزه در برابر آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان افتتاح شد. گزارش های دیگر هم داریم در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان، دو برنامه هفتواره که در نیمه دوم نشر می شوند. در برنامه در جستجوی انصاف تلاش می کنیم تا مشکلات شما را به گوش مقامات برسانیم.
امین سپارچه که میگن ریاست معرف را این جراز باز اوجه عریضه کردیم، اونا راجی کردن با وزارت مهاجرین، با اوجه گرفتیم اوجه یک مکتوب دادن با وزارت معرف، انمی چهار ماه شده هیچ کار نمی کنن.
از شما دعوت میکنم که رادیو آزادی را امرای کنید. باز هم سلام فرشتن نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه من امرایی میکنه و به شما سلام میگم. رئیس جمهوری افغانستان آزادی بیان را یک دستاورد خوانده و میگوید که این دستاورد در نتیجه قربانی مردم افغانستان به ویژه خبرنگاران کسب شده است. عبدالله عبدالله که امروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل شرکت کرده بود، هشدار داد که هیچ ارگان دولتی حق ندارد که خبرنگاران و یا کارمندان رسانه‌ها را تهدید کند. از سوی هم وزیر اطلاعات و فرهنگ در کنار دستاوردهای یک ساله گذشته میگوید برای رسیدگی به قضایای 14 ساله خشونت در برابر خبرنگاران متحد است. نورالله شایان گزارش دارد.
خشونت بر ضد ژورنالیست
رئیس اجرایی افغانستان کوتاهی حکومت برای حل چالش ها در برابر خبرنگاران و رسانه ها را میپذیرد، اما هشدار میدهد که چداره دولتی حق ندارد خبرنگاران و رسانه ها را در جریان کارشان به شکل مستقیم تهدید کند. عبدالله عبدالله که بر روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل سخن میزد گفت که آزادی بیان دستاوردی است که در نتیجه قربانی های بیشمار خبرنگاران و مردم به دست آمده است.
یک نکته را برتان میگم که از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی. هیچ کسی در هیچ مقامی یه حق ندارد.
آقای عبدالله همچنان گفت که بدامنی یک چالش برای خبرنگاران است، اما به گفته وی حکومت برای حل مشکلات خبرنگاران تلاش می کند. بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ این وزارت روی یک طرز العمل کار می کند که بر اساس آن مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها تضمین خواهد شد. دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی می گوید که از آغاز سال 2016 میلادی تا حال 8 خبرنگار و کارمند رسانه ها در حوادث امنیتی در این کشور کشته شده و 20 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مسئولان نی شمار از خبرنگاران دیگر با موارد خشونت نیز روبرو شدند، اما وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید که به خاطر بررسی موارد خشونت در برابر خبرنگاران کار جریان داشته و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ریاست این روند را به عهده دارد. عبدالباری جهانی که در مراسم بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل سخن میزد گفت که تلاش دارند تا این روند تسریع گردد. با توجه به رویدادهای اخیر شورای امنیت ملی افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ، ارگانهای امنیتی و نمایندگان خبرنگاران مسوده طرز العمل مسئولیت خبرنگاران را نهایی کرده و پس از مراحل قانونی به اجرا گذاشته خواهد شد. از سوی هم در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست جمهوری به مناسبت روز جهانی مطبوعات به نشر رسیده، از قول رئیس جمهور غنی گفته شده است که حکومت برای حمایت از رسانه‌ها و بنیادی ساختن آزادی بیان گام‌هایی را برداشته است. در خبرنامه آمده است که آقای غنی و بانوی نخست کشور به هدف تقویت آزادی مطبوعات نادر نادری را من حیث سفیر آزادی بیان گماشته است. در خبرنامه به نقل از آقای غنی گفته شده است که همه ادارات حکومتی مکلفند که با خبرنگاران در هنگام تهیه گزارش‌های تحقیقی همکاری لازم کنند. بر اساس گزارش‌های اخیر مرکز خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان در بخش آزادی بیان در جمع 180 کشور موقف 120 را از آن خود کرده است. آزادی بیان یک دستاورد بزرگ 14 ساله افغانستان محسوب می‌شود و تقویت آن همواره از شعارهای مقامات افغان بوده است. اما شمار از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران میگویند که خبرنگاران در مناطق دوردست این کشور هنوز نیز با چالش‌های فراوان روبرو میباشند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
از تأکید عبدالله رئیس جمهوری حکومت به حمایت دولت از آزادی مطبوعات و خبرنگاران شنیدید. آقای عبدالله هشدار داده که هیچ ارگان دولتی حق ندارد که خبرنگاران یا کارمندان رسانه ها را تهدید کند. این اظهارات رئیس جمهوری افغانستان در حال است که امروز 3 ماه می روز جهانی آزادی رسانه هاست. این روز در ماه دسامبر سال 1993 توسط سازمان ملل متحد به پیشنهاد یونسکو به این نام مسمی شد. افغانستان کشور است که ظاهراً رسانه‌های آزاد و پر سر و صدا دارد، اما این به این معنا نیست که خبرنگاران افغان بدون مشکل کار می کنند. مقیم نایب در گفتگوی از باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان پرسیده که حکومت برای حفظ امنیت و بهبود وضعیت زندگی خبرنگاران در افغانستان چی کرده است؟
خشونت برزی جیزیونالیست از صورت گرفته باشه، محبا تقبیه نمودهیم در فاتحه و در جنه و در مراسم شهر شرکت نمودهیم، مرتکبین جنایات را تقبیه نمودهیم، محکوم نمودهیم. ولی ما مثلا کوشش میکنیم که جیزیونالیستایی که در ظرفی 14-15 سال به شهادت رسیدن و یا ضربه دیدن مدامی آنها صدقی ساختن یک منار سنگی هستیم و زمنان یک چرایی را منامی نویستنده ها نیستر جورنالیستایی که پشته شدن و یا ضربه دیدن یا به حساب قربانی خشونت شدن ما با این موقعی از آنها یک منار میسازیم. ما خودی ما در زمره کسانی هستیم که این خشونت را برها تقدیر نموده و بعد از این محکوم خواهیم کرد.
شما خب در جریان هستین که خروج نیروهای خارجی از افغانستان سر وضعیت و اقتصادی هم تاثیر وارد کرده و به می ترتیب به تمام جامعه و به خصوص سر ژورنالیست ها هم تاثیر کرده. شما این وضعیت اقتصادی را سر ژورنالیست ها و مسئله بحران پناهندگی را بالای ژورنالیست ها چه رقم ارزیابی می کنین؟
زندگی ژورنالیستانی است از بحران اقتصادی و یا از مشکلات اقتصادی متضرر میشه، بلکه زندگی تمام افغانا از این ناحیه نتمجده و سرمجده و شمانی دیده که بسرها برادرها و خواهرها و فرزنده در ابهای مدیترانه غرق میشه و میخوان که اروپا پناه برن. بزاره که اطلاق قرآن تقریبا 4 یا 5 یا 6 ما میشه یک لایحه را حدی اقل برای بلند بردن حق و زمان زنده ها و جورنالیست ها و راپورت ها و کامرا مینا و خوان بنده ترکیب داده و به وزارت عدلیه سپرده. یه را برای تان گفته می کنم که ما در هر سال از نوشته گرفته تا ترجمه تا راپورت تا عکاسی تا پارچه های هنری تا داستان و تا درامه در هر سال آپکو زمانه را 8 چند 10 چند 7 چند بلند بردن و دیگر این لایحات آنی بسید نشده در وزارت عدلیه. ولی وزارت مالیه خود جناب رئیس جمهور به ما وعده که وقتی که از وزارت عدلیه این لایحه پاس شود و منظور میکنه و وزارت مالیه کمک میکنه.
باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که در مورد تلاش حکومت جهت حفظ امنیت و بهبود وضعیت زندگی خبرنگاران با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مقامات ولسوالی در زاب جوزجان میگویند در یک سال گذشته بیش از 90 زن و دختر دست به خودکشی زدند. به گفته ولسوال در زاب از جمله آنها 15 دختر که تیزاب خوردند هلاک شده و متبقیشان نجات داده شدند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش دارد.
مقامات محلی در ولسوالی درزاب جوزجان از افزایش آمار خودکشی دختران در این ولسوالی ابراز نگرانی کرده، میگویند که از سال 1394 به این طرف بیشتر از 90 دختر جوان اقدام به خودکشی کرده اند. رحمت الله حشر ولسوالی درزاب بر رادیو آزادی گفت 15 تن از این دختران با خوردن تیزاب جان باخته و متباقیشان خودکشی ناموفق بوده نجات داده شدند. آقای حشر به ادامه صحبتهایش گفت
ارقامشم یادداشت است، هم در نزد شفا آمریت شفاخانه درزاب است، هم در نزد ما امیر بلب یادداشت گرفتیم 94 دختر زای تیزاب خوردگی است. جمله که تیزاب استفاده کردم دخترها اینا یک تیزابشان بالا از بین رفته و یک تیزابشان معیوب هستن، تداوی دوامدار ایرا بالا ساق داده، اینمی مشکل وجود داره.
ولسوال درزاب میگوید در اطراف این گونه مشکلات در بین دختران و زنان جوان بسیار است، ولی خانواده ها کتمان میکنند، افشا نمیسازند. مغفرت صمیمی رئیس سازمان حقوق بشر و مسئول جامعه مدنی در جوزجان نیز تایید میکند و میگوید فقر، بیکاری، ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن، بد دادن دختران و بالا بودن هزینه ازدواج و مخارج عروسی یکی دیگر از دلایلی است که مانع ازدواج جوانان می شود و این امر زمینه است و اقدام به خودکشی را برای آنان فراهم می سازد. و گفته خانم صمیمی هزینه سنگین عروسی و رسم رواج های کمرشکن زندگی را برای جوانان پسر و دختر دشوار می کند. وی همچنان می گوید
به خاطر اینکه علت انگیزی از این هست که خشونت های فامیلی هست و ازدواج های اجباری هست و ازدواج های زیر سنین هست و بد دادن دخترها هست. همیست که دخترها در سن سوارت در عقد نکاح مرد کهنسال قرار میگیرن و بالاخره اینا جوان میشن و رای ریایی خود به می بیاورن که خود نجات بده دست به این چه اعمالا میزنن.
مسئولان محلی از دولت و نهادهای مدنی میخواهند باید برای جلوگیری از خودکشی جوانان دست به کار شوند و برنامه بالا بردن آگاهی اجتماعی را به اجرا بگذارند. اما نهادهای مدنی هرچند در ساحه مسئولیت خودشان در این زمینه کارهایی را روی دست گرفتند، اما آنها میگویند ولسوالی درزاب یکی از ناامنترین ولسوالی ها به حساب می آید و بدون امنیت و اقدامات گسترده دولت دشوار است که به آگاهی دهی خانواده ها در این ولسوالی پرداخته شود.
شنیدید که در یک سال گذشته بیش از 90 زن و دختر در ولایت جوزجان دست به خودکشی می زنند. فقر، بیکاری، ازدواج های اجباری و زیر سن، بد دادن دخترها و مصارف گزاف عروسی دلایل عقب دست زدن به خودکشی این خانم دخترها خوانده شده است. دختران و زنان افغانستان تنها با این مشکلاتی که در گزارش یاد شد روبرو نیستند. بسیاری از آنها روزانه با آزار و اذیت جنسی نیز روبرو می شوند. نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال اولین وبسایت مبارزه در برابر آزار و اذیت جنسی زنان را در افغانستان افتتاح کرد. اعضای این نهاد امروز در یک نشست خبری گفتند فعالیت این وبسایت نقش مؤثر در کاهش میزان آزار و اذیت جنسی زنان خواهد داشت. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال میگوید فعالیت وبسایتی که به نام نقشه ترس یاد می شود می تواند آزار و اذیت جنسی زنان و دختران را در افغانستان تا حد کاهش دهد. اعضای این نهاد روز سه‌شنبه هنگام افتتاح وبسایت نقشه ترس یا مبارزه در برابر آزار و اذیت جنسی زنان گفتند تمام زنان و دختران در کشور که به اینترنت دسترسی دارند می توانند مشکلاتشان را از طریق همین وبسایت با آنان در میان بگذارند. شهلا فرید عضو کمیته مبارزه با آزار و اذیت جنسی نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در مورد هدف از ایجاد این وبسایت چنین میگوید
این وبسایت که به نام نقشه ترس یا هر از ما یاد می جایی هست که ما از لحاظ روانی کسایی که قربانی آزار و اذیت‌های جنسی هستند ترک میکنن محیط‌های مشترک کاری و تحصیلی خود و از لحاظ روانی صدمه شدید میبینن و عنوان یک قربانی مسمی میشن. ما میتونیم از طریق از این وبسایت اونها را همکاری کنیم.
خانم فرید همچنان میگوید در این اواخر میزان آزار و اذیت جنسی زنان و دختران در کشور افزایش یافته و با باید علیه آن مبارزه صورت گیرد. بر اساس معلومات نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، 93% زنان و دختران در اجتماع مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و 89% آنها در محیط آموزشی با چنین برخوردها روبرو می شوند. با گفته اعضای این نهاد، 87% زنان و دختران در افغانستان از آزار و اذیت جنسی در محیط کاریشان رنج می برند. از سوی همزرقا یفتلی، رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، می گوید از طریق این وبسایت برای زنان و دخترانی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند آموزش داده می شود که چگونه از خود دفاع نمایند.
از زمانی که یک دختر خانم با آزار و اذیت جنسی مواجه میشه، از لحاظ روانی بسیار صدمه می بینه. به این ملحوظ صنف های دفاع از خود داریم که این صنف ها به شکل آنلاین می باشند. مشاورین حقوقی که ما داریم قرار است صنف ها را پیش ببره. یک تعداد زیاد دختر خانم ها در این صنف ها حضور پیدا می کنند و با اونها ما در مورد از اینکه چگونه با آزار و اذیت جنسی مبارزه کنند و چگونه از خودشان حداقل دفاع کنند زمانی که مواجه میشن با آزار و اذیت جنسی، این موارد برشان آموزش داده میشه.
با گفته اعضای نهاد، شانه زدن، در آغوش گرفتن، پرزه گفتن، اشپلاق زدن، را بند کردن، خیره شدن، اذیت تلفنی و فیسبوکی از موارد آزار و اذیتند که زنان و دختران افغان در بیرون از خانه با آن مواجه می شوند. خانم یفتلی می گوید از طریق این وبسایت مشاورین حقوقی برای افراد متضرر مشوره می دهند که چگونه باید در بیرون از منزل با آزار و اذیت جنسی مقابله کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت دفاع افغانستان تصمیم دارد تا 5000 زن را در چوکات این وزارت جلب و جذب کند. مسئولان این وزارت سهم داشتن زنان را در تامین امنیت مهم خوانده و می گویند با توجه به کمیت نیروهای دفاعی سهم زنان در اردوی ملی کمتر است. دختران جلب شده در صفوف اردو هرچند از برخ مشکلات سخن می زنند، اما می گویند برای تامین امنیت باید زنان صفوف اردو را تقویت کنند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان از تلاش‌های سخن می‌زند که بر اساس آن تعداد زنان در این وزارت بیشتر خواهد شد و حتی آنان تا سطح رهبری خواهد رسید. مسئولان این وزارت می‌گویند که به همین هدف 5000 پست را اعلام می‌کنند تا زنان افغان در بخش‌های مختلف وزارت دفاع و صفوف اردو جذب شوند. وجم افروغ مشاوره وزارت دفاع در بخش سهم زنان روز سه شنبه در نشست تحت نام زن و امنیت که در کابل برگزار شده بود گفت که این وزارت از لحاظ جلب و جذب در موقف خوب قرار دارد و در این بخش زمینه های لازم را فراهم خواهد کرد.
پلان ما امی هست که 5000 بسته مختص ساختیم بر زنان. در 10 سال آینده وزارت دفاع ملی مکلف است که 5000 زن در پالوی از 14 خانم و اینا جلب و جذب بکنن و استخدام بکنن در موقف‌های مختلف اینا کار بکنن.
خانم فروغ میگوید که در حال حاضر در بخش‌های مختلف وزارت دفاع از جمله بخش امنیتی و مدیریتی به تعداد 1400 زن مصروف کار هستند. بر اساس معلومات ادارات امنیتی و دفاعی افغانستان، همکنون موجودیت نزدیک به 10000 زن در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان که شمارشان به 350000 تن میرسد، در بخش‌های کشف، بازرسی و سایر بخش‌ها مؤثر واقع شده است. این در حال است که وزارت داخلی افغانستان نیز تلاش دارد تا برای تامین امنیت در کشور رقم مشابه زنان در چوکات این وزارت را تکمیل کند. ظاهر عظیمی مسئول بخش جندر وزارت دفاع افغانستان می گوید که مقامات افغان درباره نقش زنان در راستای تامین صلح و امنیت در نشست بین‌المللی وارسا نیز صحبت خواهند کرد تا از این طریق کمک های جامعه جهانی را برای تقویت این بخش جلب نمایند. با این همه پرسش اساسی در اینجاست که با در نظر داشت وضعیت کنونی کشور، زنان برای پیوستن به قوای امنیتی تا کدام حد آماده هستند؟ مرسل افشار، یک تن از مسئولین زن در بخش قوای هوایی افغانستان، مشکلات موجود در کشور را میپذیرد اما بر مبارزه زنان برای دریافت حقوقشان تاکید میکند.
موجودیت خانم هایی که در صفوف اردوی ملی کار میکنند بسیار مهم است. همچنان در تامین امنیت افغانستان حاضر هستیم. با خطر که در وجود داره فعلا در مملکت ما تمام خطرات قبول کرده بیاییم خدمت کنیم با ملت خود، همچنان قوت بدیم خانم های دیگر.
جامعه جهانی در 14 سال گذشته برای جلب و جذب زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغان و ارتقای ظرفیت آنان
پولهای هنگفته را به مصرف رسانده است، اما گفته می شود که تاکنون این پروسه طوری که لازم است تطبیق نشده است. مقامات بخش جندر وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان میگویند هرچند ساختارهای اجتماعی به ویژه رسوم و عنانات موجود در کشور روند جلب و جذب زنان در ادارات امنیتی را با کندی مواجه ساخته، اما به گفته آنان در این اواخر علاقه‌مندی زنان برای پیوستن با نیروهای امنیتی افزایش یافته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برنامه‌های در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان تا دقایق دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن زرغون منگل فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته است که حکومت به آزادی بیان متعهد است و از این ارزش در چوکات قانون حمایت می کند. وزارت دفاع افغانستان تصمیم دارد تا 5000 زن را در چوکات این وزارت جلب و جذب کند. قرار است پس از این در مساجد و تکیه‌خانه های کشور در مورد اهمیت کسب سواد تبلیغ شود. این تصمیم به دنبال توافق وزارت حج و اوقاف و وزارت معارف افغانستان اتخاذ شده است. پس از مخالفت کانگرس امریکا، این کشور کمک های مالیش با پاکستان را برای خرید جت های جنگی F-16 متوقف کرد. یک کمیته پارلمانی در ترکیه سندی را تصویب کرد که مسئولیت قانونی اعضای پارلمان را از میان می‌برد. این اقدام می‌تواند راه را برای تعدیل در قانون اساسی هموار سازد که بر اساس آن اعضای اپوزیسیون حامی کردها می‌توانند به اتهام تروریسم محاکمه شوند. و شخصیت‌های سیاسی روسی که با رئیس جمهور پوتین نزدیکند در جمله کسان شاملند که یک قاضی اسپانوی دستور دستگیری آنها را به اتهام عضویت در دو گروه معروف جنایتکار سازمان یافته داده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. الهم رویدادهای اقتصادی کشور را همکارم لیزا حیدری پیشکش می کند.
در نشست 49 سالانه بانک انکشاف آسیایی که در فرانکفورت جرمنی برگزار شد، به افغانستان 878 میلیون دلار مساعدت صورت گرفت. در این نشست به نمایندگی از افغانستان، اکلیل حکیمی وزیر مالی کشور اشتراک داشت. اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالی، امروز به رادیو آزادی گفت که این مقدار کمک در جریان 4 سال آینده در بخش زیربناهای افغانستان به مصرف خواهد رسید. این بانک در 14 سال گذشته در بخش بازسازی با افغانستان کمک کرده که پروژه پایپلاین گاز را میتوان به گونه مثال آن نام برد. ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ میگوید که قرار است به زودی یک نمایشگاه صنایع دستی به نام جشن ملی صنایع در این ولایت برگزار شود. شیر احمد سپاهی زاده رئیس تجارت و صنایع بلخ امروز به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه صنایع دستی در بیش از 80 غرفه به مدت 4 روز به نمایش گذاشته می شوند. او هدف از برگزاری این نمایشگاه را انکشاف صنایع داخلی و سکتور خصوصی عنوان کرد.
دوستیشتی است که به تو بتانند در این سالهای اخیر ما بحث کنیم، گفتگو کنیم در مورد چالش ها و مشکلاتی که سر راه صنعتکارا است.
این نمایشگاه به تاریخ 16 ثور آغاز و تا 20 همین ماه ادامه خواهد داشت. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 40 پول، 1 یورو 78 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 650 افغانی.
رویدادهای اقتصادی کشور را شنیدید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. یک کودک افغان که با پوشیدن خریطه پلاستیکی که روی آن نام و شماره لیونل میسی بازیکن مشهور فوتبال نوشته شده بود و از طریق شبکه جهانی اینترنت مشهور شد، اینک به جمع مهاجران افغان در پاکستان پیوسته است. عارف احمد پدر مرتضای 5 ساله میگوید با حراس از اختطاف کودکش به پاکستان مهاجر شدند. آرش همایون جزئیات دارد.
عکس مرتضی احمدی کودک 5 ساله افغان در حالی که یک خریطه پلاستیکی را که روی آن نام و شماره بازیکن مشهور تیم فوتبال بارسلونای اسپانیال لیونل میسی نوشته شده بود، در ماه جنوری سال جاری میدادی از طریق شبکه جهانی اینترنت پخش شد و او را در سرتاسر جهان مشهور ساخت. حتی لیونل میسی هم این عکس مرتضی را در صفحه تویترش نشر کرد. زمانی که به مرتضی گفته شد که عکس او را شخصی میسی با دیگران شریک ساخته است، مرتضی به رادیو آزادی گفت به لیونل میسی علاقه دارد و میخواهد با او ملاقات کند.
ما میسی خوشم، میسی ما رفیق خوبیه.
اما اینک مرتضی احمدی به جمع مهاجران افغان در پاکستان پیوسته است. فامیل مرتضی میگوید در اثر حراس از اینکه کودک 5 ساله ایشان توسط گروه‌های جنایی اختطاف شود، مجبور شدند که به پاکستان مهاجر شوند. محمد عارف احمدی پدر مرتضی با اشاره به خطراتی که پسرش را در افغانستان تهدید میکرد میگوید:
اولا هیچ مسئله نبود، بسیار استقبال زیاد می شدیم. در آخرا هیچ کس دیگه پشت ما نامد. یک سری دوزای آدم روبایی که مثلا در افغانستان ما داریم که تیفلار می بره، مثلا پول می خواهیم، مثلا یک لگفانی بید یا ده لگفانی بیدی ما بچه را آزاد می کنم. اونمو تلفن های هر رقم تلفن بر ما می آمد. از امو خاطر ما گفتم حالا جان زمین بچه در خطر است، از امو خاطر از اونجا آمدیم فعلا در پاکستان است. ما ترس از آدم روبا داشتیم، از طالب نداشتیم. اینجا هم چندان جایی چی نیست که ما اینجا بیتونیم مثلا بچه دار خود برسن نمیتونیم.
محمد عارف احمدی پدر مرتضی میگوید که توسط یک قمندان محلی مورد تهدید قرار گرفته است. در ماه فوریه سال جاری میدادی لیونل میسی ستاره ارجنتینی فوتبال جهان که در تیم بارسلونای اسپانیا بازی میکند، بار دیگر توجه جهان را به این کودک افغان جلب کرد و برای این اواخواه خردسالش یک توپ فوتبال و 2 پیراهن امضا شده را به افغانستان فرستاد. آژانس خبری دی پی ای آلمان می نویسد: توجه مطبوعات به این کودک خردسال باعث آن شد تا فامیل وی مورد تهدید قرار گرفته و آنها در مورد مسئولیت کودکشان نگران شوند. اینک مرتضی احمدی این اواخواه 5 ساله لیونل میسی همراه با والدین، 2 برادر و 2 خواهرش نزد اقاربشان در شهر کویته پاکستان به سر میبرند.
آرش همایون گزارش میداد. 3:37 پس از چاشت به وقت کابل شده است. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان تا دقایق بعد نشر می شوند. اما پیش از آن می شنوید که امریکا به پاکستان گفته است اسلام آباد خود باید پول خریداری جت های جنگی F-16 را بپردازد. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می شود که اعضای کنگرس امریکا با پرداخت پول خریداری این طیارات از کمک مالی ایالات متحده به پاکستان اعتراض کردند. گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از ستار فروغ میشنوید.
حکومت امریکا در ماه فوریه گفت که فروش 8 جت جنگی F-16 و همچنان دستگاه رادار و سایر تجهیزات را به پاکستان تسویب کرده است. ارزش این معامله بالغ به $699 میلیون می شود. اما سناتور باب کراکر از حزب جمهوری خواه گفت که از تمام تواناییش به حیث رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا استفاده خواهد کرد تا مانع اختصاص یافتن کمک مالی امریکا برای پرداخت پول خریداری این طیاره ها شود. به گفته کراکر، با این کار می خواهد این پیام به پاکستان فرستاده شود که نیاز است تا این کشور تلاش های بیشتر بر ضد تندروان مسلح به خرج بدهد. این موضع‌گیری سناتور کراکر ناخشنودی اعضای دموکرات و جمهوری خواه کانگرس را در مورد آنچه به عنوان پالیسی اسلام آباد مبنی بر حمایت از گروه‌های تندرو که افغان‌ها و آمریکایی را هدف قرار می‌دهند و عدم موفقیت آن کشور در حمایت از پروسه مصالحه در افغانستان نگاه می‌کنند انعکاس می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این مخالفت کانگرس به این معناست که پول اختصاص داده شده برای کمک های نظامی خارجی ایالات متحده نمی شود که در زمینه خریداری این تیارات استفاده گردد. جان کربی در یک نشسته خبری گفت با این اعتراض کانگرس ما به پاکستانی ها گفتیم که از بودجه ملی در این بخش استفاده کنند. کربی افزود که وزارت خارجه آمریکا مخالف گذاشتن شرایط در خصوص استفاده از چنین کمک های مالی می باشد و باور دارد که مشارکت مؤثر با پاکستان به شمول حمایت از مبارزه‌اش بر ضد تروریسم در راستای ترویج دموکراسی و ثبات اقتصادی در این کشور بسیار مهم است.
من نواسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم مالد خوبتنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل رحمت الله باشنده ولایت ننگرهار. وای میگوید که از 4 ماه به این طرف اسناد تعلیمی پسرانش در وزارت معارف است، اما کسی به آن رسیدگی نمی کند. رحمت الله میگوید پسرانش در کشور پاکستان دروسشان را به پیش برده، اما زمانی که به افغانستان آمدند پسرانش که باید در مکاتب افغانستان درسشان را به پیش ببرند از سوی وزارت معارف به اسنادشان رسیدگی نمی شود. رحمت الله در مورد مشکل پسرانش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و می خواهد تا در مورد معلوم شدن سرنوشت اسناد پسرانش در وزارت معارف وی را همکاری نماییم. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود رحمت الله بشنویم که مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
رحمت الله زیم از ولسوالی درنور قوم پشیه زیم و ولایت ننگرهار.
بفرما مشکلتان چی است؟
مشکل همی بود بیادر که ما خانه ما در پاکستان بود بجا ما بوجه در مکتب میخوان و ما آمده بودم ایجا در عسکری ما رفتن نتانستم بوجه و خانواده را زنگ زدیم که شما خانه را بیارین ایجا. وقتی که خانه ایجا آمد بچه ما که آمدن بچه ما همی سرتیفیکیت‌ها را آوردن همی سپارچه که میگن، مگر در پاکستان کنسولرگری بوجه چاپا نشده بود. بس ایجا ریاست معارف رفتیم جلال آباد بوجه عریضه کردیم، اونا راجی کردن به وزارت مهاجرین. بس بوجه که رفتیم بوجه یک مکتوب دادن به وزارت معارف. بوجه که در وزارت معارف رفتیم انمی 4 ماه شده هیچ کار نمیکنن که میریم میگن سبا میشه امتحان چرنی مرف امتحان سالانه نمی آمده را یست بچه ما سالش خراب میشه.
آره بچه تا سنف چند در پاکستان در مکتب خوانده بود و امضای قاضی‌سالگری را گرفتی نگرفتی چه قسم شد؟
نه ما خوی جا در میجا من نظامی هستم در کماندو وظیفه اجرا میکنم، من نمیتانم که اوجا براهم. بس بچه ما ای قدر در اسلام آباد تاپا میشد، ما در سیالکور زندگی میکردم. وقتی که اوجا آمدن اینا رفته بودن در اسلام آباد اوجا گفته بودن که پدرش بیار بعد از وی را تاپا میکنیم. ما اوجا رفته نتانستم، ما گفتیم برو اوجا کار تجور میکنم. وقتی که اوجا عریضه کردیم و عریضه را میتو راجی کرده تا به وزارت معارف رسیده.
حالا در وزارت معارف چی مشکلت بند است؟ چی کنه باید وزارت معارف؟
مشکل یه جاست که میگن که بچه را میخوایم به امتحان امروز و صبا میکنن. باز میتو 4 ماه تیر شد، امتحان چرنی مهم تیر شد، امتحان علی سالانه آمده را یست بس سالش خراب. ما میخوایم که اوجا داخله شو، یک مکتوب بتن با لیسا که اوجا داخل شو. امتحان میخوایم امروز زنگ بزنم بچه را میارم در کابل امتحان پیشش بگیرم.
حالا کار در کدام شعبه بند از وزارت معارف؟
شعبه شا نمیفهمم. اوجا یک موین است با او تا دیگه است مو میگم ما مکتوبه شا با وزیر صاحب میتیم، وزیر صاحب امضا میکنه. وقتی که او امضا کرد بس میاریم با شما زنگ میزنیم که بچه تا بیاره و تا بالی با می امضا استاد هستیم که کی امضا میشه.
اول گرفتی چی میگن برات؟
اولش میگیریم برمی من برما می یک گم میزه که سبا بل سبا و یک روز ما قرار شدیم. ما گفتیم و بیادر من نظامی هستیم این قدر ما نمیتانم که زنگ بزنم و اوجا بیایم در وزارت معارف و ما خود پدر ما نیست، بیادر کلان ندارم، امی خود ما تنها هستم و ما میخوایم که بچه ما به مکتب نمانند که دیگه کدام طالب و دایشی جور نشوند. یک سنفی هشتم و یک سنفی دهم.
حالا بچه هایت باید اولسوالی خیوه درس خدا پیش ببرن.
بله قربان شما.
خب حالا ما با کی گپ بزنیم؟
با وزارت معارف شما گپ بزنین که امی یک بچه ما کلانه که سنفی دهم است عزت الله نام داره و سنفی نهم است و عنایت الله نام داره.
ما مشکل پسران رحمت الله باشنده ولایت ننگرهار را با کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان در میان گذاشتیم. آقای اقمل در مورد طی مراحل اسناد افغانهایی که از پاکستان و یا ایران وارد افغانستان می شوند و همچنان مشکل پسران رحمت الله چنین توضیح داد.
دو نوع موضوعات هست از بیرون مرزی. یک مکاتبی است که با ما ثبت هست و مکاتب افغان هستند و یکی هم مکاتبی که مربوط به همون کشور و سیستم تعلیمی کشوری که اینا دو اونجا زندگی می کنند. هر دو نوع سپارچه تقاضای رسمیات قانونی را که در نظام افغانستان به او احترام گذاشته میشه میکنه، یعنی که باید سندی از این را داشته باشی که خودت در کدام مکتبی بودی، آیا مکتبی وجود داشته یا وجود نداشته، تا کدام سنف خواندی، سابق چی بوده، آیا واقعا 7 سال یا 8 سالی که ادامه می‌کنی خواندی یا نخواندی. در پهلوی از او مسئولین معارف افغانستان که در مناطق مختلف پاکستان و ایران نمایندگی‌ها داره، آیا اسناد شما را تایید کرده و یا هم نکرده. به همین خاطر است که وقتی این اسناد مکمل باشه و در پهلوی از او اسناد مهاجرت طرح بکنند، ما با بسیار پیشانی باز و با بسیار خوشی این شاگردها را جذب میکنیم، به خاطر که وظیفه ما فراهم نمودن خدمات تعلیمی برای اولاد وطن است. ولی اگر احیانا موضوع قسمی باشه که یک کسی بیاید و بگه که من شامل صنف نوم شم و هیچ سند قانونی را که یک مرجع قانونی مثلا قنصلگری افغانستان یا هم وزارت خارجه افغانستان نه تاپ کرده باشه و نه هم امضا کرده باشه، در اون صورت هیچ تضمینی به وجود نداره که او آدم واقعا تا صنف نو را درس خوانده و یا نخوانده. بنام کارای ما با مشکل روبرو میشن و در به وجود آوردن سابقه از شاگرد اونا پیشرفت کرده نمیتونن. بنام تقاضای ما از تمامی هموطنای ما اینه میست که اگر اینا از کشورهای دیگه به کشورشان عادت میکنن بسیار خوش آمدن، ولی تمامی اسناد تعلیمی اولادشان تکمیل با خود برن که اینجا با سرگردانی روبرو نشن.
بله احمد صاحب، اینا میگن که با وجود که همین تو مشکل اونام تایید میکنن که تاپ نکردن، اما کارشان در وزارت معارف تا وزارت معارف رسیده بر از اینا وعده داده شده که فقط یک امضا ضرورت است که از معین صاحب از وزیر صاحب برشان بگیرن.
ببینن معین صاحب یا وزیر صاحب یا رئیس صاحب جمهور یا ما یا هر مامور دولت یک چیز تابعیت میکنیم که او را قانون میگه. وقتی قانون تقاضای ازیر کنه که یک سند باید تاپه قنصلگری افغانستان داشته باشه و او سند تاپه قنصلگری یا مراجع رسمی افغانستان نداشته باشه، بنابراین هیچ کس دل نمی کنه که بالای او سند امضا بکنه، به خاطر که این امضا قانونیت میته به امون 19 سالی که درس خونده و هیچ کس هم نمی فهمه که واقعا این 19 سال درس خونده یا نخونده. بنابراین اینمی مشکل درک بکنند و برای کمرای ما همکاری بکنند که برای آینده اطفالشان هم ای کمک میکنه. امضای وزیر یا معین برای آینده اطفال از اینا نمره برشان ثابت نمیسازه و نه جدول نمرات میسازه، بلکه همون جدول نمراتشان، همون تاپه‌ها و امضاهای رسمیشان که در کل دنیا رایج است، اونمو میتونه که آینده اطفالشان به مشکل بسازه. بنابراین خواهش ما از هموطنان ما اینه میست که اسناد اطفالشان، اسناد اولادشان با اسناد قانونی با وزارت معارف بیاره، در صورت هیچ کس مزاحمت برشان نخواهد کرد.
یعنی اگه این برادرم هم چه اقدام میره بکنه و به ان شاءالله به مشکلش رسیدگی میشه از نزدیک؟
بدون شک.
وال بیاید گوش بدهیم به مشکل عبدالکریم باشنده ولایت فاریاب که مشکلش را با رادیو آزادی این گونه مطرح کرده است.
اینا یک چند تا زورمند هستن، این زورمندا اینا چن سال میشه نه بر ما مال مانده نه جان مانده، هیچی نمانده، چون چپاول میکنه با مردم نیکوشته. ما اینا از دست اینا اسنادای مسخ داریم که اینا مجرم هست، جنایتکار هست.
ما در مورد حل مشکل این باشنده ولایت فاریاب در برنامه‌های بعدی تلاش میکنیم تا با مسئولان صحبت کرده و رای حل را برای آن دریافت نماییم. شنونده‌های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل پسران رحمت الله باشنده ولایت ننگرهار برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس برنامه است 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت شماست، یعنی نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. در این روزا در مورد مسائل امنیتی تعداد زیاد از پیام‌ها در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است. ما هم کوشش می‌کنیم که تعداد زیاد از آن پیام‌ها را در این برنامه بدون تبصره بگنجانیم. البته قابل یادآوری است که تمام پیام‌ها و تمام ادعاها را ما نمی‌توانیم در جایش از نزدیک تحقیق، تثبیت و تایید نماییم. بنابراین معلومات و اظهار نظرها مربوط شما بوده، مسئولیت آنم البته بدوش شماست. وظیفه ما این است که این صدای شما را از طریق امواج رادیو آزادی نشر نماییم و حتی کوشش کنیم که مستقیما با مسئولین و امور در میان بگذاریم. به هر حال امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی پیام های شما، درد های شما، گله ها و شکایت های شما و حتی نظریات و پیشنهادات شما به گوش مسئولین امور برسد. و مثل همیشه میگوییم اگر چاره به شکایات شما نشود، حداقل مردم افغانستان در سرتاسر افغانستان از گوشه و کنار افغانستان با مشکلات یکی دیگر آشنا میشوید یا میشویم. به هر حال این رادیو آزادی و این هم برنامه شما و پیام های شما.
سلام بر همه کارکنان رادیو آزادی از ولایت ورزگان، از ولسوالی خاص ورزگان به تماس شدیم. ولسوالی خاص ورزگان در حال سقوط از سه رای از ولایت ها در همه راهایشان مسدود است. هیچ کس به داد مردم نمیرسه، به داد این نظام نمیرسه. نظام پلیسش کمبود است، اردویش کمبود است. هیچ گونه اقدامات صورت نگرفته از طرف هیچ ارگان دولتی. معاش 7000 نفر پلیس میه، 700 نفر معاش، 700 نفر پلیس میه، موجود 200 نفر پلیس نیسته.
چون ملت ما زیر اسکنجه است، هیچ کدامش آواز خود بلند کرده نمیتونه. چور شده، چپاول شده، 14 خانه از 5 خانه ولسوالی اخته در گرفته، چند خانه چور شدگی زین زیورات و بدبلای مردم گرفتن. از این از شما یه خواهش دارم که یک مسئولین امور روبرو کنن، حتما مشکلات این مردم از طریق شما.
سلام با تمام کارکنان رادیو آزادی، ولایت فرا با شما با تماس شدیم. از تاریخ 24 حمل 1395 جنگ در بالا بلوک پشت رود بین نیروهای دولتی و طالبان مسلح ادامه داشتند. در این درگیری ها مقام ولایت و کماندان امنیت تلفات پلیس را 3 نفر گفتند. در شرایطی که 9 پلیس در یک پوست امنیتی و 6 پلیس در پوست امنیتی دیگر به شهادت رسیدند و از جانب مقابل هم تلفات دوار آمدند. طالبان در هر ولسوالی شیبکو، پشتکو، جوه، ننازره، پشت رود، خاک سفید از تمام دیاکین ولسوالی ها مالیات میگیرند. از هر واترپمپ 2000 افغانی مالیات میگیرند. و سلام و من الله توفیق.
سلام علیکم، وحید الله هادی هستم از ولایت سرپل. مشکلات امنیتی در ولایت سرپل بسیار زیاد است، در حالی که مردم از بدبختی، از بیکاری رنج میبره. اون هم ماندگی از امنیت دیگه چیزا در ولایت سرپل بسیار خراب و صدای ما را اگر میشنوین به کسایی که وظیفه ایش است باید در سر وظیفه خود محکم باشه. افغانستان در این حالت دیگه بدبختی های قدیم نندازین. تشکر و سلام.
جانب از ولایت سمنگان و لسوالی از رسلطان از قریجات پنشقره هستم. من شکایت مردم عالی را به گوش رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب داخله و ریاست امنیت ملی و لوی سرانگان صاحب برسن. مردم سمنگان صاحب پنشقره صاحب از دست یک تکیه یک تیر زورمنده محلی از قریه با حق حقوق غریب غرابه را بقید پایمال کرده دلت به امتیاز طلبی خود هستن. صاحب شخص دیگر بنامه همه فقط همه 30 سال انقلاب مردم آزار و اذیت و همه حق حقوق مردم مال مردم خورده. تمام همه کمکت بر ولسوالی سربخش را همه شاید میل کرده. یک دسته نفر 5-6 نفر در حساب رشوت همه پلخوری بیر شده. صاحب یک چند تا اشه خودش بدست خود گریزنده. یک 4-5 تا مامور بیچاره بنده از خودش هم هر وقت یا خانه والی را میگیره، یا خانه امنیت ملی را میگیره، این را قید نمیبره، یا لوی سرما سر حکومت کرد. همه مردم زمین شه، آبری شه، حیثیت شه، هر روز مردم جرمه و جغال و نه اتفاقی نمی ترسید. اشرف غنی لاز میزنه که ما به حساب طالبه ایتر میکنیم که ایتر میکنیم که جرمه. اول حکومت هم خودش اجور کنه. باور کنین اینا همه پنشقریه مزام تاس بی عدالتی از زمین مردم گرفته رفته. اینا خودش حکومت شاید است این رقم ظالمه را چون فقط در مقابل همه پالی حکومت ده ششته اینا همه خودش اونجا حکومت های مالی جور میکن. اول حکومت همه دفتر خدا همه ریاست خدا از همه ولایات از همه خودش اوزی یک ضرب مثال از گید در شریعت نگه ها کسی که حکومت نگنم اول خدا
جور کنه، خدا برادر چی کنه، نفس خودت اما اعمال خودت جور کنه. نگاه
عبدالمنان بودم از جر قول مربوطه قوم میری به طرار 20 خانه و سرکزگی امنالله بیک، یعنی دوار قریه ما رو گرفتن، قریه ما رو در دادن، با آتش کشیدن، 500 گوسفند بردن از ما، خانه ها از اون خراب، کدان های ما رو در دادن، یک ترار ما رو حسیر کردن. لطفا از شما خواهش مینم که با گوشی مسئولین بلندرتبه دولت برسون این قیم و مردم مظلوم قریب بخورن. ما مردم خانه های ما در داده و بیرون کده و دری بدر شد، از ولایت قور از والی سوار گرفته تا قماندان یمنه کسی سوای ما رو نشنید و گای ما رو گوش نکشید.
سلام علیکم رادی آزادی، اسم عبدالله است از ولاد فرمان از ولسوالی شیخیلی از دره توریج تماس شدیم. در دامنه دره توریج یک تا پوسته است طالبا سریزی حمله کرده بود، لیکن مردم ما مردم ملت بسیار در تکلیف از دیسی پوسته هستیم به خاطر که رای کل ملت بسته دیگه. ملت کنم گناه و کنم جرمی خونه داره، مریضی داریم مثلا صد مشکلات دیگه داریم، ایرا را سر کل ملت بسته کرده. اشلاده آزادی خواهشمند هستیم که همین شکایت ما را در مقامات بالا برسانید.
بنده از دره شوشان مربوط ولسوالی دیسلای ولایت بغلان می باشم. دو سال می شود که منطقه ما ایدسی مسلای غیر محصول همی 1000-2000 خانه نارام است. تقریبا یک هفته می شود که چند سلای سکل را در ایک و کشیدن، اینمی مردمی بیچاره نه کار می تانه و مکتب رفتن می تانه، نه چینی بود گزارشم و بس ما گفتم لطف نموده از امی دولتی فیلی تقاضا کنیم که میاد مردم ما را در کار و بار نمی مانه، مردم به عذاب به تکلیف است. چی کنیم که در ولسوالی گرزوان فرار را رفته جنگ میکنن و آمده مردم ما را نارام میکنن. مردم این مردم ها که به اصلاح حل بسازه بینیم بیترین یک سمره شان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یکی از سربازه اردوی ملی افغانستان در ولایت لوگر وظیفه اجرا نمایم و مقابل 18 ما میشه آمده اردوی ملی آمده نبریم و البسته سر سگ نبریم و نان سر نبریم و دیگه بوتی سعی میتن نیست چیز نمیتن دیگه. ایچی رقم اردوی ملی سگ بری یک سرباز خط نه بون میتن نه درشی میتن.
بله سلام علیکم، بنده خیر محمد خیرخواه هستم از ولایت هلمند. به رادیو آزادی به تماس شدیم، مطلب داشتیم درباره از همین نیروهای امنیتی. من خود مزد نیروهای امنیتی هستم، صاحب منصب اردو هستم، در هلمند وظیفه اجرا میکنیم. متاسفانه تجهیزات نیروهای امنیتی بسیار ضعیف است و اداره نیروهای امنیتی بسیار ضعیف است. جوانای ما قدرتمند است، با قدرت است، با روحیه است، وظیفه اجرا میکنه. مگم قماندانای ما بسیار ضعیف است، اداره نداره، سوق اداره نداره، دیگه ترتیب و تنظیم درست کرده نمیتونه، تجهیزات پیشرفته نداره. ما از رادیو آزادی خواهش میکنم صدای ما را دست گوش مقامات بلند پایه برسانند. تشکر، خداحافظ.
آقای ظریف نظر، سلام بر شما و به همکاران شما. اما بعد امروزه در همه جای کشور منگذاری و انتحاری اختطاف صورت میگیرد، در حالی که این عمل کفرانی از طرف اسامه در کشور ما پایه‌گذاری شده. این کار از طرف هر افغان علیه یکدیگر صورت میگیرد، به ذریعه پول دادن و رشوت جلوی خود را باز میکنند تا که هدف بزنند. به رانمه ای این کار علما، مردم محل، پلیس، بعضی کارمندهای دولت نیز دستی دارند. در ولسوالی چشتی شریف مربوط ولایت هرات دو نفر خودخواه و جا طلب با هم مخالف شدند. هر یک از اینها به فکر قتل یک دیگر شدند تا اینکه یک لگ افغانی به دو نفر از قریه اون شخصی مخالف داده شده، دو نفر رانمه ای کردند تا کی کشته شد.
السلام علیکم آقای نظر، دکتر یعقوب قبرندی هستم. من هم درباره شکایت افغانستان به ملل متحد نظر دارم. این ملل متحد در کابل نیست، صدای انفجار نشنید، کشته ها و شهیده و زخمی ها رو به چشم سر ندید که شکایت میکنه، هیچ فایده نمیکنه شکایت. به چشم سر ملل متحد اون دنبال داشت، شهادارم دید، زخمیارم دید، صدای انفجارم به گوش شنید، از ترس خودشم در تشربه دارم بدن. آیا به این شکایت چه اثر دارم؟ فقط مقابله با خود پاکستان، لشکرکشی کنیم مثل زمان داوود خان تهران سفر بریزد با ظرف 24 سال شهر شهر کابل نیرو جمع شد. پاکستان شب معذرت خواهی کرد. اینه بیتر در مقابل لشکر کشی کنیم تا که با توان خود برسن.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.